سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته است که در نشست پیشرو در دوحه اشتراک نمی کنند. در بیانیه این وزارت آمده است که حکومت طالبان به سازمان ملل متحد واضح کرده است که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست پیشرو در دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس اعلامیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. انتظار می رود که نشست دروزه در دوحه قطر به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان فردا یک شنبه آغاز شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان عفو بین الملل گفته است که نشست پیشرو در دوحه در مورد افغانستان فرصت قابل ملاحظه است برای اقدام واحد و هماهنگ که تا حقوق تمامی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران این کشور حفظ شود. در بیانیه‌ای که ناوقت دیروز از این سازمان منتشر شده، به نقل از دیپورس موچینا مدیر ارشد سازمان عفو بین الملل، آماده است که به فرهنگ معافیت باید فوراً رسیدگی شود. او طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. حکومت طالبان پیش از این ادعاهای نقض حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان را به اساس خوانده بود. یک مرد در شهر کرمان در ایران با استفاده از کلاشنکوف 12 عضو خانواده‌اش را کشت. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از ابراهیم حمیدی رئیس سارنوالی کرمان گزارش داده است که این فرد 30 ساله صبح امروز شنبه پدر، برادر، همسر برادر و دیگر اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند. او انگیزه این تیراندازی را اختلاف خانوادگی توصیف کرده. ناصر فرشیدی، فرمانده نظامی کرمان، گفته است که این مرد جوان پس از فرار در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. کیرایارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین مرگ ناوالنی را تایید کرد. یارمش امروز در این مورد در شبکه اکس توییتر سابق خبر داد و تقاضا کرد که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامال و نینیتس روسیه به روز جمعه در گذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله دیروز 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. و قرار است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کند. او در حال دو برابر کردن تلاش‌هایش برای به دست آوردن حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی بیشتر جهان از اوکراین است تا در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مقاومت کند. رئیس جمهور زلنسکی یک روز پیش از سخنرانیش توافقنامه‌های امنیتی مهم را با فرانسه و آلمان امضا کرد و در حاشیه این کنفرانس با کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز ملاقات خواهد کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ در جرمنی دیروز آغاز شد و فردا به پایان می‌رسد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست از داشته‌های این برنامه. طالبان در نشست فردا در دوحه قطر اشتراک نمی کنند. در آستانه این نشست درباره افغانستان یک مقام ایالات متحده و معاون سرمنشی ملل متحد درباره حمایت از حقوق زنان افغان گفتگو کردند. دختران محروم از آموزش در افغانستان از نشست دوحه چی انتظار دارند؟
به مشکلات همه زنان افغانستان بحث صورت بگیرد، ما حق مشارکت داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق کار کردن داشته باشیم.
جو بایدن میگوید که ولادیمیر پوتین مسئول مرگ الکسی ناوالنی است.
Putin is responsible. What has happened in Navalny is yet more proof of Putin's brutality.
مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین امروز تایید شد و از آنچه خشخوری در حکومت طالبان خوانده می شود برخی از افراد تحصیل کرده و حرفه‌ای شکایت دارند.
با جای ما کسایی به کار گماشته می شوند که اصلا تجربه ندارن و شایستگی ندارن، چون یک چند طالب را می شناسند و یا در صفوف طالبا بودن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. انتظار می رود که نشست دو روزه در دوحه قطر به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان فردا یکشنبه آغاز شود. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحا گفته است که در نشست دوحه طالبان اشتراک نمی کنند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین حال همکارم عبدالحمید حکیمی با ماست. آقای حکیمی سلام، بیشتر بگو.
سلام به شما و شنوانده عزیز. قسمی که گفتن وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحا گفته است که در نشست دوحه که قرار است فردا آغاز شود شرکت نمی کند. در اعلامیه این وزارت که نزدیک به یک ساعت پیش نشر شد آمده است که حکومت طالبان به سازمان ملل متحد واضح کرده بود که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول از آدرس افغانستان در نشست دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت حکومت طالبان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک نمایندگانشان سودمند خواهد بود. اما بر اساس اعلامیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. انتظار می رود که نشست دو روزه دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان فردا آغاز شود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است که در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو ملل متحد، منطقه و سازمانها برای افغانستان و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان شرکت خواهند کرد. او چگونگی افزایش تعامل بین المللی به گونه منسجم، هماهنگ و ساختارمند را از اهداف این نشست خوانده و افزوده که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی این گزارش است. حکومت طالبان گفته است که در موجودیت دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. در روزهای گذشته سازمان‌های مختلف و فعالان حقوق زنان بارها به رادیو آزادی گفتند که در نشست دوحه باید حکومت طالبان پاسخگو قرار داده شود و بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت موجود در برابر زنان را بردارند. بله،
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحا گفته که در نشست دوحه که فردا و پس فردا در پایتخت قطر برگزار می شود اشتراک نمی کند. همین حال محمد غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان در مسکو در برنامه با ماست. آقای جانباز سلام، خوش آمدین. عدم اشتراک حکومت طالبان در نشست دوحه به چی معناست؟
سلام جناب فروغ به شما و به همه عزیزایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب ببینین، طالب میفهمه که یک عنصر منزوی شده است و یک عنصر نیست که قابلیت و ظرفیت سیاست کرده بتانه سیاست داشته باشه. او خاطر با پیشنهاده که نیچه گفت تا حد زیاد سازنده بود، یعنی همین دوهی دوم و دوجه اگر اینا میرفتن آره به هر موقعی که یاد دعوت شده بودند میرفتن، چون خب معلوم دار است که کس شما را به رسمیت نشناخته و این یک واقعیت است. به شما
آقای جانباز، اما مقام های طالبان با مسئله در گذشته گفتند که با کشورهای مختلف تعامل دارند و برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کنترل طالبان است در بیرون از افغانستان.
خب معلوم شد که تعامل به معنای برسمیت شناختن نیست و به معنای تامین روابط همه جانبه نیست، به معنای کسب مشروعیت در سطح منطقه و فرا منطقه و مخصوصا در داخل افغانستان نیست. خب طالبی را بار بار می فهمانند که موقفتان دینی حد است، دینی حد امرایتان دین گپ می زنید. خوب بود اگر اینا راستی به همدردی می داشتن، دلسوزی می داشتن به خاطر افغانستان، نه به خاطر از اینکه یارا به کدام نام اوجا یاد می کنند در دوحه، یا خواه اوجا پروتوکول می خواهند، می گن به ما پروتوکول دولتی بتین، به ما با بیرق ما رو بانین، نمی فهم به ما وزیر خارجه خطاب کنین، امارت خطاب کنین. این چیز است که در داخل افغانستان نوز مشروعیت نداره. او طالبا شما به هوش بید، برین امرای مردم دنیا در یک تعامل فعال برای این وعده بتین، اما قسمی که شما وعده نی حال عمل کنین و وعده هایی که قبلا سپرده بودین درباره ایجاد یک حکومت مسئول، یک حکومت ملی، اما قسمی که در دوحه زیر نمی گپا امضا کردین با سرش لگل سرین، به او خاطر به هوش بیاین، برین به دوحه، از این فرصت استفاده کنین با افغان هایی که در اوجمه با اونا هم در حاشیه دوحه ببینین و بشنوین که مردم دنیا به شما چی میگن.
تشکر.
او چیزی که به نفع افغانستان است از او استفاده کنین.
سپاس.
و خودتان تغییر بدین، اگر تغییر ندین شما اینم تو در حاشیه قرار میگیرین.
جانباز صاحب، عدم اشتراک حکومت طالبان در نشست دو روزه دوحه بر بحث‌ها و نتایج نشست چی تاثیر خواهد گذاشت؟
هیچ نه، یک تاثیر هیچ نه. شما مطمئن باشین که نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین میشه، صلاحیت‌های از او تسجیل میشه. خوب می بود اگه این جنابا اونجا می رفتن و میشنیدن که از نزدیک همین مردم دنیا با یا چی میگن، یا از اون تضاده که آل بین منطقه و فرا منطقه با وجود آمده از این تضاد استفاده میکنن و بهره برداری را فقط و فقط برای همون منافع گروهی طالبانی خود استفاده میکنن. اینجا منافع افغانستان متاسفانه بر از جا مهم نیست. اونمو منافع طالبانی، منافع گروهی، منافع شبه نظامی و دستخوش بودن بعض استخبارات منطقه و فرا منطقه است. دیگه هیچ چیزی را یا با دست نمیرن، بهتر می بود که اوجا می رفتن می شیشتن همین نظر خدا اوجا می دادن، مثلا هر نظری که دارن و دیگرها را هم می شنیدن. بدون داخل شدن به یک دیالوگ فعال با مردم افغانستان و دنیا، هیچ نوع کسب مشروعیت با دست نمیه جناب مطلوب.
سپاس از شما. جانباز صاحب، در صورتی که نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در نشست دوحه تعیین شود و اعلام شود و در صورت عدم همکاری حکومت طالبان با این نماینده، آیا او در اجرای کارهایش موفق خواهد بود؟
خب طبیعتاً که این یک پروسه خواهد بود، انتخاب و یا انتصاب نماینده خاص سرمنشی ملل متحد این یک پروسه بسیار دراز است. تا وقتی که به گفته امثال ما ایرانی ها ای جا بیافته این کرسی، تا وقتی که صلاحیتاش تعیین شود، تا وقتی که چوکات امو فعالیتهایش تثبیت شود، این یک وقت در بر میگیره. طالبا هم بدون شک که مزاحمت های را خلق خواهد کردن، نه تنها طالبا، بعضی حلقات در منطقه و فرا منطقه نیز هم در مسیر این نماینده اخلال وارد خواهد کردن. لیکن بهتر می بود که طالبا در اونجا می رفتن و می شنیدن و مزاحمت های بی جای ایجاد نمی کردن. فعالیت نماینده سرمنشی ملل متحد یک روند است، یک پروسه است که طبیعتاً به خاطر او اهداف که تعیین میشه، او در رابطه با او اهداف یک اجماع منطقوی و فرامنطقهی باید وجود داشته باشه. اگر این تفاهم وجود نداشته باشه، این ماموریت هم میتونه به ناکامی بیانجامه.
سپاس از شما. گفتگوی بود با محمد غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو و کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته که در نشست پیشرو در دوحه اشتراک نمی کند. این نشست فردا و پس فردا در پایتخت قطر برگزار می شود. در آستانه نشست دوحه درباره افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در دیدار با معاون سرمنشی ملل متحد در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان گفتگوی مفید داشته. بیشتر در این گزارش.
در حالی که فردا یک شنبه دوحه میزبان دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی ملل متحد در مورد افغانستان است، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که با امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در پیوند به اهمیت حمایت از حقوق بشر و زنان افغان دیدار و گفتگو کردند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان قرار است در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در روزهای 18 و 19 فوریه با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو ملل متحد شرکت کند. شماری از دختران و زنان در افغانستان میگویند که نمایندگان زنان افغان در این نشست باید طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان پاسخگو قرار دهند. فاطمه، یکی از دختران محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفت:
در این نشست باید روی تمام مسائل افغانستان در اینجا بحث صورت بگیره، از جمله روی مشکلات همه زنان افغانستان بحث صورت بگیره. ما حق مشارکت داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق کار کردن داشته باشیم، حق تفریح کردن داشته باشیم، حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ ارمل، یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل که دانشجوی طب بود، به رادیو آزادی گفت:
در جلسات یکی ازشون پرسیده شود مکتبا چی وقت باز میشه؟ صنف 7 تا 12 به روی دخترها، و پوانتونا چی وقت باز میشه؟ به خاطر تحصیلات دخترها که دخترها فعلا به خاطر تحصیل اجازه ندارن تحصیلات داشته باشن. و دیگه ای که دخترایی که از شهر و بازار و از کوچه ها جمع‌آوری میشن، با زور و با جبر برده میشن، با کدام حق میبرن؟ به خاطر کدام مشکل میبرن؟
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، پیش از این گفته بود که نمایندگان زنان افغان نیز در این نشست شرکت خواهند کرد، زیرا شنیدن صدای آنان بسیار مهم است. در نشست دوحه از نمایندگان طالبان نیز دعوت شده است، اما شماری از زنان افغان حضور طالبان در این نشست را محکوم کرده و آن را عادی سازی تعامل جهان با طالبان می‌دانند. نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، می‌گوید:
این نشست استیج دادن برای طالب هست و نادیده گرفتن زنای افغانستان و مردم افغانستان.
امین خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، پیشتر گفته بود که آنها در حال بررسی حضور معنادار در نشست دوحه هستند. در کمتر از یک سال گذشته این دومین نشستی است که به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود، و در نشست قبلی که در ماه می سال گذشته برگزار شده بود، از نمایندگان حکومت طالبان دعوت نشده بود. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف را مبنی بر رفع محدودیت‌های وضع شده بر زنان نپذیرفته و همواره مدعی‌اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. این در حالی است که دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از کار در تمامی اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی، آموزش بالاتر از صنف 6، تحصیل در پوهنتون و بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر منع شدند.
انتظار می رود که نشست دو روزه در دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان فردا یکشنبه آغاز شود. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته است که طالبان در نشست پیشرو در دوحه اشتراک نمی کنند. گفتگویی داشتم با رویا دادرس، سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان و فعال حقوق زنان، و نخست از او پرسیدم که انتظارش از نشست دوحه چیست؟
ما واقعا که از این نشست ها اصلا کدام امید خاصی نداریم، به این منظور که قبلا هم یک نشست برگزار شد اما هیچ نتیجه نداد. وقتی که ما متوجه از این میشیم که حکومت طالبا و یا یکی گروه طالبا مدت 2 سال میشه که افغانستان تحت تسلط خود قرار دادن و ظلمی که اینا بالای زنان میکنن در هیچ کنجی از جهان دیده نشده. شما ببینین زنان و دختران اجازه رفتن به مکاتب را ندارن، اجازه تحصیل را ندارن، اجازه کار را ندارن، اجازه بیرون رفتن را ندارن. این چگونه یک حکومت است که اینا یعنی بنیان گذاری کردن و یایی که به می شکل پیش میرن؟
در نشست دو روزه در دوحه روی کدام مسائل از دید شما باید تمرکز شود؟
یک مسائل خیلی جدی که در افغانستان فعلا جریان داره حقوق زن است. یگانه تاکید ما از جامعه جهانی ای است که در این بحث باید بالای باز شدن مکاتب باید در اینجا بحث صورت بگیره و به یک نتیجه نهایی برسن. هر بار نشست صورت میاد، دو سال میشه که این نشست ها برگزار میشه، چرا به یک نتیجه نمیرسن؟
گفتگوی بود با رویا دادرس، سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان و یکی از فعالان حقوق زنان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خانواده و افراد نزدیک به الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، امروز مرگ او را در زندان روسیه تایید کردند. آنها خواستند که جسد ناوالنی برایشان سپرده شود. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
قسمی که شما در خبرها هم گفتین، کیرا یارمش سخنگوی الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، مرگش را تایید کرده و افزوده که یکی از کارمندان زندان گفته که جسد ناوالنی توسط تحقیق کنندگان از زندان برداشته شده و اکنون اونا در حال تحقیق هستند. یارمش امروز در این مورد در شبکه اکس تویتر سابق به نقل از یک یادداشت رسمی که لیودمیلا ناوالنایا، مادر ناوالنی، دریافت کرده نوشته. خانم یارمش تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. پیش از این نووا گازتا گزارش داده بود که مادر ناوالنی در حال سفر به زندان واقع در حدود 1900 کیلومتری شمال شرق مسکو هست. قسمی که شما هم گفتین، مقام های زندان منطقه یامالو ننت روسیه به روز جمعه از در گذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادن و گفتن که وضعیت ناوالنی پس از قدم زدن خراب شد و بر اساس اعلامیه زندان امبولانس آمد که به شفاخانه منتقلش کند، اما او درگذشت. خبر درگذشت ناوالنی در سرخط خبرهای جهان هست.
تشکر. از دیروز به این طرف مرگ الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، واکنش‌های گسترده را در سطح جهان به دنبال داشته. از عکس‌العمل‌های تازه بگو.
خبر در گذشت ناوالنی واکنش‌های جهان را از دیروز به این طرف در پی داشته و رهبران جهان پوتین رئیس جمهور روسیه را مستقیما در مرگ ناوالنی دخیل دانستن. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که ناوالنی از آنچه حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مسئولش هست پرده برداشته. بیاین بخشی از صحبت‌های آقای بایدن را بشنویم.
مقامات روسیه قرار است داستان خود را بگویند، اما اشتباه نکنید. پوتین مسئول مرگ ناوالنی است. پوتین مسئول است. آنچه بر سر ناوالنی آمده است گواه بیشتر بیرحمی پوتین است. هیچ کس نباید فریب داده شود، نه در روسیه، نه در خانه و نه در هیچ جای جهان. پوتین نه تنها شهروندان کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دهد، قسمی که ما می‌بینیم که در حال حاضر در اوکراین چی می‌گذرد، بلکه جنایت وحشتناک را به مردم خود تحمیل می‌کند.
در نشست امروز وزیران خارجه G7 در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ، در پیوند به خبر درگذشت ناوالنی یک دقیقه سکوت شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی مونیخ گفت که مرگ ناوالنی نشان داد که ناممکن است به پوتین به عنوان یک رهبر مشروع دید. کرملین به گونه خشم‌آلود هر گونه نقش داشتن در مرگ ناوالنی را رد کرده.
بیشتر از خبر.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو سودی میشنوید که برخی از افراد تحصیل کرده و حرفه‌ای از آنچه خیشخوری در حکومت طالبان میخوانند شکایت میکنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از افراد آغاز میشود که میگوید از سمتش برکنار شده.
حالا که با آمدن دوباره حکومت طالبان مرا از وظیفه تنقیص و بیکار ساختن، جای بسیار نگرانی برام است.
این مرد 41 ساله مدعی است که از قربانیان به گفته او خویشخوری در حکومت طالبان در افغانستان است. او که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش و محل زندگیش در گزارش خودداری میکند، میگوید که سند لیسانس خود را در رشته ادبیات انگلیسی و ماستریش را در بخش اداره و مدیریت به پایان رسانیده و میگوید که نزدیک به 15 سال تجربه کاری دارد، اما بیشتر از 2 سال میشود که کارش را از دست داده است. او در ادامه بیشتر میگوید:
حالا با جای ما کسایی به کار گماشته میشوند که اصلا تجربه ندارن و شایستگی ندارن، چون یک چند طالب را میشناسند و یا در صفوف طالبا بودن و دلیل است که اونا به کار گرفته میشن. من مطمئن هستم که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، ناگزیر که از وطن آواره شده به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به کشورهای همسایه آواره و مهاجر شویم.
برخی دیگری هم شکایت مشابهی دارند. این مرد 32 ساله که به خاطر ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، میگوید که یکی دیگر از مامورین حکومتی بود که وظیفه اش را از دست داده است.
من مدیر عواید یکی از بخش‌های بودم که طالب‌ها با آمدنشان مرا از اونجا منفک کردن و مو طالبی که در رسم آمده بود و پسر خالی خودش اونجا آورد گماشت. دلیلش هم این بود که او پسر خالیش علیه نیروهای خارجی جنگیده بود. طالب‌ها بر هیچ چیزی باور ندارن جز این که جنگ کرده باشه علیه نیروهای خارجی و هر کسی که در جاهای مهم قرار داشته باشه اونا را از اون چوکی بیرون میکنن و افراد خود را در چوکی جابجا میکنن.
در تازه ترین مورد، مغفور الله شهاب، فرزند شهاب الدین دلاور، وزیر معادن حکومت طالبان، به تاریخ 13 دلو سال روان و رئیس مسئول سفارت افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان گماشته شد که این اقدام در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را به همراه داشت. این در حال است که ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر عزلت گزیده طالبان، پارسال از مقرش در ولایت قندهار در جنوب افغانستان علیه خیشخوری فرمان داده بود. آخوندزاده مقامهای طالبان را از تقرر اعضای خانواده و خیشاوندانشان در سمتهای حکومتی ممنوع کرده بود. اما برخی از آگاهان به این باورند که این فرمان ظاهراً در حد حرف باقی مانده است. علیم خان علیم، کارشناس مسائل سیاسی، به این باور است که تقرار تازه پسر یک وزیر طالبان به حیث سرپرست سفارت افغانستان در تاشکند وعده های طالبان در مورد مبارزه با فساد و خیشخوری را تحت شعاع قرار می دهد. او برادی آزادی بیشتر می گوید:
تنها و تنها کسای مستحق مقرری هستند و کسای حق دارند در ادارات دولتی در پست ها مقرر شوند که اونا فقط دارای روابط با گروه طالب باشند، از جمع طالب باشند، از اعضای خانواده طالب باشند. بیشتر از هر زمان دیگه، خطرناکتر از هر زمان دیگه، روابط بر ضوابط در افغانستان مسلط هست. قمندان سالاری، رهبر سالاری، بزرگ سالاری، وزیر سالاری در بین طالب ها بیشتر از هر زمان دیگه بیداد میکنه.
در جمهوری مخلوی برخوردار از حمایت غرب هم بسیاری از مقام های حکومتی به خیشخوری در مناسب دولتی متهم بودند. اما در حکومت طالبان تقرر تازه مغفور الله شهاب در یک سمت دیپلماتیک ظاهرا تنها مورد نقض کننده فرمان رهبر طالبان نیست. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است و کاکایش خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان است. به اساس گزارش‌ها، برخی از اعضای دیگر خانواده حقانی نیز در بخش‌های مختلف از جمله استخبارات و اداری در کابل و ولایت خوز در جنوب شرق افغانستان گماشته شدند. ملا یعقوب مجاهد، پسر مؤسس طالبان ملا محمد عمر، وزیر دفاع حکومت طالبان است و کاکایش ملا منان عمری سرپرستی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان را به عهده دارد. طالبان مدعی‌اند که بسیاری از کارمندان حکومت که غیر طالبان هستند در بخش‌های مختلف حکومتشان کار می‌کنند، اما ناظران به این باورند که شریان‌های اصلی تصمیم گیرنده در کنترل چهره‌های نزدیک به طالبان است. آقای علیم به این باور است که طالبان با افراد تحصیل کرده و غیر مسلکی غیر طالبان چندان سازگاری ندارند.
کسایی که با فکر طالب ها و با اندیشه طالب ها و فرهنگ طالب ها سازگاری نداره، ما میبینیم که کادرهای علمی مسلکی، دکترا و ماسترای افغانستان با کمال تاسف به خاطر بی احترامی و به خاطر بی توجهی و به خاطر تبعیض سیستماتیک و خطرناکی که در برابرشان روا دیده میشه، اونا وطن صدها هزارش ترک کردند و هزاران هزار دیگه هم در انتظار ترک وطن هستند.
محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.